بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب چند روزی استعذار دارید، ما هستیم و شبهه معروف به شبهه اوائیه. بعد از طرح شبهه ما رفتار علما رو در ارتباط با این شبهه رصد کردیم. نهایتاً سه تا رفتار از بزرگان اصول دیدیم. رفتار اول از مرحوم آقای خویی بود. ایشون دیگه حرفا کمی تکراریه، در واقع شبهه رو یک استبعاد فقهی شمرد و نهایتاً هم فرمود این استبعاد نمونه داره و بنا نیست که ما بترسیم، قبول میکنیم. البته توجه دارید که خب قبول میکنید، بالاخره تو اون مثال عبا ملاقی رو نجس میدونید یا پاک؟ ایشون جواب داد که چون استصحاب کلی حاکمه، نهایتاً ما این عبا رو نجس میدونیم. اینم البته چون اونجا که نمیتونه بگه نه نجسه نه پاکه، هم نجسه هم پاکه، گفت نخه، ما عبا رو که ملاقی عبا رو نجس میدونیم و ملاقیش رو هم به شکلی که آقای سعد بیان کرد نجس میدونیم. پس این طور میشه شبهه یک استبعاد فقهیه. این استبعاد در فقه نظیر داره، بنا نیست چیزی رو خراب کنه و از نظر رتبه بندی استصحاب کلی میشه حاکم بر اون قانونی که در علم اجمالی هست. در نتیجه ملاقی این عبا میشه نجس. بنابراین ایشون آقایون استصحاب کلی رو قبول میکنه در مورد آقای خویی. ملاقی بعض الاطراف شبهه رو هم نجس نمیدونه مثل جاهای دیگه و معتقد اینجا هیچ محذوری نداریم. اینا دوستان حرفایی بوده که روزای گذشته خواندیم و حالا چون چند روز گذشته بود با تعطیلی که داشتیم پنجشنبه جمعه، من براتون تکرار کردم. ببینید، برم رفتار آقای نائینی رو داشتیم، رفتار آقای حکیم رو آوردیم و رفتار آقای محمد باقر سعد نوه صاحب شبهه رو. اینا دیگه کاری بوده که کردیم. امروز دوستان همینطور که دیروزم آخر دست وعده شدادیم، امروز ما در واقع میخوایم این رفتارها رو نقد کنیم. رفتار آقای خویی رو قبول کنیم یا نکنیم؟ چرا؟ رفتار آقای نائینی، رفتار آقای حکیم، رفتار آقای صدر. البته عرض کردم اگر بعضی رفتارها توسط دیگران نقد شده ما از دیگران میاریم، چون بعضی رفتارها جدیده و کسی بعدش نیومده که نقد بکنه، اگر نقدی داره خودمون نقد میکنیم. من دوستان در درس امروز این رفتار آقای خویی رو میخواییم به بحث بذاریم، ببینیم آیا یک رفتار قابل قبولیه یا قابل نقده. اگر قابل نقده اشکالش چیه؟ این درس امروزمونه که انشاءالله من گفتم این چند روز بالاخره بحثی مقدار سنگینه، ولی امروز هم از همون قبل انشاءالله دقت میکنید که دیگه موارد مشابه خودمون بدونیم چیکار باید بکنیم. ببینید، من اگر بخوام در یه جمله اول بگم، به نظر ما رفتار محقق خویی در قبال این شبهه قابل نقد جدی است. این حالا اجمالش، اما توضیحش. ببینید، اولا به قول امروزی ها ما ماهیت شناسی کنیم شبهه سید اسماعیل صدر. آیا شبهه ایشون صرف یک استبعاد یا نه واقعا استبعاد نیست، ناهمسویی و تعارض چند تا قانون اصولیه؟ ببینید اینا خیلی با هم فرق میکنه. یه دفعه اسم شبهه رو میذاریم یک استبعاد، نهایتاً هم اگر نتونستیم میگیم استبعاده، اما یه دفعه نه، ما سه چهار تا قانون در اصول کنار هم میذاریم از هر بابی، میبینیم اینا با هم نمیسازه، اقتضای اینا در یه جایی ناهمسویی ایجاد کرده، این دیگه نمیشه استبعاد. اولا ببینیم شبهه ایشون صرف استبعاده. مثلا ببینید همین قصه عدم حجیت مثبتات اصول، اصول عملیه داریم دیگه، همونی که اصطلاحا میگن عدم حجیت اصل مثبت. حالا خیلی غلطه این کلمه ها، ولی معروفه، عدم حجیت اصل مثبت نمیگن. میدونید که این عدم حجیت اصل مثبت واقعا یه استبعاده. ما مثلا فرض کنید استصحاب عدم سکون بکنیم ولی نتیجه حرکت نگیریم، خب مگه عدم سکون غیر از حرکته؟ ولی خب در استصحاب اینجوری است، میگه اگر شما استصحاب کردی مثلا عدم سکون رو، نمیتونی نتیجه بگیری حرکت رو، بعد آثار شرعی حرکت رو بار کنی، چون حرکت اثر عقلیه عدم سکونه. عدم سکون البته نتیجه میگیریم پس متحرکه، اما خودش نیست. خب ببینید، اینو من یادمه خود ما سال 57 بود، 57 بود ما رسائل شروع کردیم، شاید 58 بود مثلا رسیدیم. من تا رسیدم به این عدم حجیت همین اصل مثبت، آن یادم نیست استادم چقدر با دقت برای ما گفت، بیان کرد، خوب بیان کرد، اصلا تا یه مدتی من مثلا مثل کسی که شک برش وارد شد، آخه چی شد، یعنی که خب اگه عدم حرکت بود معلومه دیگه، عدم فرد بودن مگه زوجیت نیست؟ عدم زوجیت مگه فردیت نیست؟ آقا شما میگی ما عدم زوجیت رو استصحاب میکنیم ولی نتیجه فرد بودن مثلا نمیگیریم، اون یعنی چه؟ آخر یه مقدار تعبد ما کم بود از همه اول، لذا خیلی تا آروم آروم بالاخره اومدیم بالا، دیدم نه اتفاقا ما تنها نیستیم، بعضی از محشین رسائل هم اعتراض دارن، البته اعتراض درست نیست، نمیخوام تایید کنم، ولی اون موقع برای ما خیلی عجیب بود. خب واقعا یه استیحاشه. یا مثلا دیدید بعضی جاها ملزوم و قبول میکنن، غیر از لازم قبول نمیشه. در بحث‌های قضایی مثلا مواردی داریم، در بحث‌های قضایی، در اصول عملی هم که براتون گفتم. بله ببینید اینجور موارد، خب اگر واقعا قاعده اقتضا بکنه دیگه نباید ما حرف بزنیم. حالا فرض کنید این عدم حجیت مثبتات اصول عملیه به دلیل ثابت بشه، که ثابت هم شده، حالا بعد انشاءالله میرسیم، البته ما یه تفصیلی میدیم اونجا، ولی خب این حرف مال دو سه ماه آینده است انشاءالله برسیم. ببینید نهایتا یه کسی بعید بشماره، اما بنا نیست که اگر یه چیزی در فقه بعید بود ولی دلیل داشت، کسی دب دب بتن جبه در بیاره. اون قضیه 3 تا انگشت 30 شطور، 4 تا انگشت 20 شطور، بله یه استبعاد فقهیه. 3 تا انگشت 30 شطور، 4 تا انگشت 20 شطور. خب البته استبعاد، ولی اگه دلیل داریم که داریم رو چشم میذاریم. به ما نیومده که حالا هی بشینیم اینجا ناخونک بزنیم، خدشه کنیم، اگه دلیل باشه. بله یه دفعه دلیل نیست خب، ولی دلیل باشه باید رو سر بذاریم، رو چشم بذاریم. و البته بعدم که آدم تأمل میکنه توجیه میشه. ببینید استبعاد فقهی حدش همینه، اصلا نباید اسمش رو شبهه بذارن. استبعاد اصولی، استبعاد فقهی، اینا اسمش شبهه نیست، همون که میگیم استبعاده. استبعادم که میدونید با اقامه دلیل، بفرمایید دیگه باید قبول کرد، با همه استبعادش باید قبول کرد، تمام. اما نکته اینه آقایون که بعضی وقتا نست ناهمسویی چند تا قاعده است. اگر فرض کنید مثلا به اقتضای یک قاعده در علم اجمالی ما باید یه چیز بگیم، به اقتضای یک قاعده در استصحاب باید ضدشو بگیم، خب این دیگه شبهه است، واقعا شبهه است، استبعاد نیست. راجع به بحث آقای سعد، آقایون الان چند روزه داریم صحبتش میکنیم، بارها هم تکرار کردیم، ببینید واقعا شبهه است. به حق گفتن شبهه اباهیه. آقای خویی اون آخر فرمود که اسمش گذاشتن شبهه لیست علی ما ین، اسمش شبهه نیست. ما میخوایم خدمت شما عرض کنیم، البته با همه احترامات، بحث طلبگی حسابش جداست، و طلبه به استاد استادش شبهه میکنه. ما حالا حدها معلوم بشه، حد بزرگان. ببینید ما معتقدیم اتفاقا خوب گذاشتن اسمشو شبهه، از اولم که تولید شد، خلق شد، معروف شد به شبهه اباهیه، بهش نگفتن استبعاد اباهیه. منتها به نظر ما باید دقت لازم بشه. حالا من عرض میکنم ببینید چجوری واقعا شبهه است، چجوری ناهمسوییه. به ناچار دوستان باز مثال رو تکرار میکنیم، با اینکه چندین بار گفتیم. ببینید مثال آقای سعد چی بود؟ اصل اسماعیل مثال. اینم بگم، دیدم بعضی از دوستان زحمت کشیدن رفتن کار کردن، ما دو تا سید اسماعیل سعد داریم. ما سید اسماعیل سعدی که ما میگیم جده، این اصل اسماعیل سعد پسری داره به نام سید حیدر، که اون سید حیدر هم شبهه حیدریه داره. سید حیدر، و این سید حیدر باز پسری داره به اسم همون محمد باقر سعد، آقای صدر معروف، و داداشش هم اسد اسماعیل سعد، داداش اسد محمد باقر. این وقت زدی تو اینترنت و این بر اون بر و کتاب اینا، چون الان کتابش آقای حسین آورده بودن، این سید اسماعیل که کتاب داره و بالاخره سیرش نوشته، این همین داداش اسد محمد باقر صدر، این نوه است. اونی که صاحب شبهه هست جده، این وقت اینا به هم نریزه قاطی نشه. به هر صورت چون این داره که شاگرد آقای خوییه، اون هست که زمان آقای آخون رفت درس آقای آخون، اینا با هم به هم نریزه قاطی نشه. خب ببینید چی داشتیم میگفتیم. بله، شبهه یا سید اسماعیل سعد جد، شبهش روشن بود دیگه براتون. شبهش این بود که آقا ما یه عبا داریم با دو طرف، قسمت پایین قسمت بالا، عبا اینطوریه دیگه، بعد یکی از طرفین عبا نجس شده، نمیدونیم من کدام، پایین یا بالا نمیدونیم. ما مشخصا میریم قسمت بالا رو آب بکشیم، قسمت پایین رو دست نمیزنیم. خب قسمت بالا میشه مقتوع الطهاره، اگر نجس بود پاک شده. قسمت پایین محتمل الطهارته و نجاسه. اگه نجاست بهش نخورده باشه پایینم پاکه، اگه خورده باشه نجسه، میشه محتمل و نجاسه و محتمل و طهاره. خب اینجا اگر یک کسی آمد به این عبا دست زد، هم قسمت بالا رو دست زد هم قسمت چی؟ پایین رو دست زد، دست ترم زد، آیا این دست پاکه یا نجسه؟ آیا این دست پاکه یا نجسه؟ دو تا قاعده داریم که میگه این دست پاکه، یه قاعده داریم که میگه این دست نجسه. این کی میشه؟ اون دو تا قاعده که میگه این دست پاکه، یکیش اینه، چون اینو جدا نکردن خیلی علما، شاید ما داریم جدا میکنه اولین بار، دقت کنید. ببینید ما یه قانون داریم که اگر هر چیزی از جمله دست بخوره به مقطوع و طهاره و محتمل و نجاسه، ملاقی پاکه یا نجسه؟ اگر کسی از بیرون از شما سوال کنه که آقا دست من خورده به یه چیزی که قطعا پاک بوده و یه چیزی که احتمال نجاستش میرفته، دست من پاکه یا نجسه؟ میگن دست شما پاکه، چون اونی که مقطوع و طهاره هست که خب هیچی، اون یکی هم که محتمل النجاسه است. هیچ فقیه نمیگه اگه دست آدم بخوره به محتمل النجاسه حکم به نجاست دست میشه، نمیگه. پس به حکم این قانون که اگر دستی چیزی بخوره به مقطوع و طهاره و محتمل النجاسه پاکه، دست من پاکه. این یه قانون. یه قانون دیگه داریم که ملاقات با یکی از اطراف شبهه، اطراف علم اجمالی، ملاقی با یکی از اطراف پاکه. خب الان دست من ملاقات کرده با یکی از اطراف شبهه، کدام؟ اون قسمت پایین، چون قسمت پایین یکی از اطراف شبهه بود، چنانچه قسمت بالا هم یکی از اطراف شبهه بود، البته چون بالا را آب کشیدید دیگه یکی از اطراف شبهه نیست، اما هم قسمت بالا هم قسمت پایین تا یک ساعت قبل هر کدام یکی از طرفین شبهه بودن. ما تا حالا با شستن قسمت بالا این دیگه طرف شبهه نیست، ولی قسمت پایین هنوز طرف شبهه است، همطور که بوده حالا هم هست. قانون میگه اگه دست بخوره به یکی از طرفین شبهت، دست پاکه. نگید اینجا خورده به هر دو، خب خورده به هر دو، ولی فرض نه که قسمت بالا دیگه پاک شده، قسمت پایین هم که احتمال اگه نجاست باشه رو دست، به خاطر قسمت پایینه، پایین هم که یکی از طرفین شبهه هست، از اولم اگر با یکی از طرفین شبهه برخورد میکرد دست پاک بود. حتی قبل از آب کشیدن قسمت بالا اگه دست من میخورد به قسمت پایین، میگفتیم دست شما پاکه. پس به حکم این قانونی که در علم اجمالی همه میخونن که ملاقیه با یکی از طرفین شبهه حکم به نجاستش نمیشه، دست من باید حکم به نجاست نشه. حالا شما دوستان، من این مثال دست میزنم، شما اگر این عبا رو مچاله کردید گذاشته توی ظرف غیر کور، توی تشتی که یه مقدار آب توشه، بازم باید آب پاک باشه، چون آب میشه ملاقی با عبا، برای اینکه این آب ملاقات کرده با قسمت بالای عبا، بفرمایید پاکه، قسمت پایین عبا هم که احد الاطرافه، پس پاکه. این آقا دو تا قاعده که اقتضا میکنه طهارت عبا رو و طهارت، ببخشید، اقتضا میکنه طهارت ملاقی عبا رو، حالا چه دست باشه چه ظرف تشت آب باشه. اما از اون طرف تو باب استصحاب که میایم، سید اسماعیل میگفتا، میفرمود شما تو باب استصحاب که میایید یه استصحابی درست میکنید به نام استصحاب کلی قسم دوم و قبولم میکنید، اقتضای استصحاب کلی قسم دوم رو قبول میکنید. حالا ما میخوایم ببینیم اینجا استصحاب کلی چی میگه. عبا مگه قبل از اینکه من قسمت بالا رو طاهر کنم مگه عبا نجس نبود؟ یقینا بالاخره یا پایین عبا یا بالای عبا نجس بود دیگه، یقین دارم به نجاست. قسمت بالا رو که آب میکشم شک میکنم هوا پاک شده یا نه. اگه قسمت پایین بوده پاک نشده، قسمت بالا بوده پاک شده، شک دارم. یقین سابق، شک لاحق، استصحاب نجاست هوا رو دارم. البته نه خصوص پایین نه خصوص بالا، استصحاب چی؟ کلی، نجاست کلی که تو عبا بود بدون این که بالا بود یا پایین. خب آقایون عبا میشه نجس به حکم استصحاب کلی قسم دوم. عبا که شد نجس، علما اگر این عبا رو ما مچال به حکم استصحاب ها نه به حکم یقین، اگر ما این عبا رو مچاله کنیم توی کشتی خیس بدیم، آب این تش نجسه یا پاکه؟ نجسه. اثر شرعی هم هستا، چون کل ماء قلیل اذا لاقا نجسی را ولو نجس به استصحاب باشه، اون آب قلیل نجس میشه. یا دست من بخوره، آب مثال نزنید، دست من بخوره به این عوا، هم قسمت بالا هم قسمت پایین دست بخوره، باید حکم کنیم که این دست نجسه، چون هر دست تری بخوره به نجسی، تکرار میکنم، ولی اون نجس با استصحاب باشه، اثر شرعیشه دیگه. اثر شرعی استصحاب نجاست عبا نجاست ملاقیه، مثل جاهای دیگه هر جا شما استصحاب نجاست بکنید نجاست ملاقیش میشه اثر شرعی دیگه، نه مثبت، نه هیچی نیست که بگیم آقا مشکله نمیدونم مثبتی، این حرفا نیست. خب باید بگیم نجسه. یعنی آقا تو یک واقعه طبق دو تا قانون ملاقی پاکه، طبق یک قانون نجسه. به نظر شما این اسمش بذاریم شبهه؟ ما خدمت آقای خویی عرض میکنیم اسم اینو بذاریم شبهه، شما با بگید که لیست علامایان بقی، عبارت آقای خویی این بود دیگه چند روز پیش خوندیم، این اصلا اسمشو شبهه نذارید، بذارید استبعاد. آقای خویی این تو نه آقا، این واقعا شبهه است، چه عرض کنم، پدر جد شبهه است، این شبهه که چه عرض کنم، واقعا شبهه است. حالا شما بفهم جواب میدین، اون یه حرف دیگه است، اما شبهه شبهه است. ناهمسویی سه تا قاعده در اصول، که البته سه تا قاعده دو تاش یه اقتضا داره، یکیش مخالف، یعنی سه تا اقتضا نداریم، دو تا اقتضا داریم. قاعده استصحاب، حالا رو برگه اگر بخوام بگیم که قاعده اول اسمش گذاشتیم اقتضای نجاست میکنه، قاعده دوم و سوم اقتضای طهارت میکنه. خب به هر حال شبهه شبهه است. باز برمیگردیم به آقای خویی، علما ایشون مسئله رو چجور حل کرد؟ آقای خویی چجور حل کرد؟ چون آقای سر گفت باید از یکی از این قواعد دست بردارید دیگه، ایشون فرمود که ما از هیچ کدام از قواعدمون، جالب اینه، ما از این سه تا قاعده، حالا به تعبیر بنده، ما از این سه تا قاعده، مثلا تو کلام آقای خویی دو تا قاعده است، حالا خب بهش کافی همین سه تا در بیاد، ما از این سه تا قاعده دست بر نمیداریم آقا، هر کدام جای خودش محترم، اما در اینجا باید ببینیم کدام قاعده حاکم بر دیگریه. خب دیگه بحثا دوستان گذشته، ایشون گفت که استصحاب کلی، آقای خویی فرمود استصحاب کلی نجاست در عبا که قهرن اقتضا میکنه دست بفرمایید نجس باشه، ملاقی نجس باشه، این میشه حاکم بر اون قاعده‌ای که در علم اجمالی میخونیم که اقتضای طهارت میکنه. خب اینو ایشون ادعا کرد، گفت حاکمه. بیان حکومتش چی بود آقایون؟ متاسفانه چون میخوایم نقد کنیم ناچار باید تکرار کنیم، حتی سریع‌تر میگیم. ببینید ایشون فرمود که وقتی دست یا هر چیز دیگه ملاقات میکنه با یکی از دو طرف شبهه، چرا علما حکم به نجاستش نمیکنن؟ چرا نمیکنن؟ یادتون هست؟ فرمود به این خاطر که ملاقی استصحاب عدم ملاقات با نجس رو داره. میخواد بگید استصحاب میکنیم عدم ملاقات رو، یا میخواد بگید استصحاب میکنیم طهارت رو؟ حالا تو همین مثال عبا ببینید، این عبای من یکی از قسمتهاش نجسه، یا پایین یا بالا. حالا من چه قسمت بالا رو آب کشیده باشم چه نکشیده باشم، اگر دست من بخوره به یکی از طرف این عبا، چرا میگیم این دست پاکه؟ چرا میگیم پاکه؟ میدونید که علما در علم اجمالی جواب دادن، گفتن برای اینکه دست شما قبل از اینکه بخوره به عبا، بفرمایید، پاک بود دیگه. الان شک میکنید دستتون نجس شده یا نه؟ استصحاب طهارت دستو بکنید. اصطلاحا میگن استصحاب حکم، استصحاب حکم، استصحاب طهارت. یا اینطوری بگید، بگید دست من قبل از اینکه به عبا بخوره یقینا ملاقات با نجس نکرده بود دیگه، الان که خورد مثلا به قسمت بالای عبا یا قسمت پایین عبا، شک میکنم به نجس خورده یا نه. مثلا دست من خورده به قسمت پایین عبا، خب شاید قسمت بالای عبا نجس باشه، خورده به بالا شاید قسمت پایین نجس باشه. پس این استصحاب عدم ملاقات ملاقی با نجس همچنان شرایط داره. استصحاب عدم ملاقات که آقای خویی فرمود استصحاب عدم موضوعی میکنه. منتها در ادامه چی فرمود آقایون؟ که البته هیچ توضیح هم نداد، هیچ توضیح نمیده. فرمود اون استصحاب کلیت حاکم بر این استصحاب. اگه دست شما هم خورد به قسمت بالای عبا، بالایی که فرض کنید دیگه شستیمشا، و خورد به قسمت پایین، چون عبای شما استصحاب کلی دارد و این استصحاب حاکم بر، بگید آقا استصحاب عدم ملاقات یا استصحاب طهارت دست هست، این دوتا استصحاب میره کنار دیگه، اون قانون علم اجمالی نمیاد جلو، ما میمونیم و قانون استصحاب کلیه قسم دوم، به تعبیر نوشته ما میمونیم قانون اول. قانون اول هم اقتضا میکنه دست شما چی باشه؟ نجس باشه به حکم استصحاب. ایشون دوستان اینجوری توضیح داد دیگه. ما آقایون این 5-6 دقیقه بیشتر نموده، میخوایم این قسمت رو تمام کنیم. خوب دقت کنید، ما عرضمون دقیقا همینجاست. ما یه سوالی از آقای خویی داریم، به چه بیان؟ خوب دقت کنید، به قول عربا لعیه شیعن، ابتونا نمیگن لعیه شیعن، میگن لش، لعیه شیعن، لش، لعیه شیعن، یا به تعبیر فارسی به چه دلیل؟ شما میگید استصحاب کلی حاکم بر، بگید آقا این دوتا استصحاب. اینجا دوستان آرام میریم جلو. یکی از استصحابات چی بود؟ اون استصحاب موضوع، اول اونو بگید، استصحاب عدم ملاقات، درست؟ یعنی نسبت به این دست وقتی میخوره به قسمت پایین عبا، قسمت بالای عبا، ما استصحاب عدم ملاقات داریم، عدم ملاقات با نجس. اولا خوب تصور کنید داریم یا نداریم. دست من هم خورده به قسمت بالای عبا هم پایین، اما بعد روزی که عبا رو قسمت بالاشو شستم، شبهه صد این بود دیگه، خب دست من هنوز استصحاب عدم ملاقات با نجس رو داره یا نداره؟ بله داره دیگه، چون اگه خورده باشه به بالا که خورده، نه که اگه خورده، قسمت بالا که پاکه، قسمت پایین هم که معلوم نیست نجس باشه، پس استصحاب عدم ملاقات با نجس. آقای خویی گفت میفهمد این استصحاب محکوم استصحاب نجاست کلی در عواص. ما حق داریم سوال کنیم چرا؟ ببینید حاکم و محکوم ضابطه داره ها، استصحاب حاکم و استصحاب محکوم میدونید اونجاییست که بین دوتا استصحاب ها رابطه تولیدی باشه اصطلاحا، و شک در یکی مولد از شک در دیگری باشه. ادامه میدم، و یکی از استصحاب ها موضوع استصحاب دیگر رو از بین ببره. اینجا میگن استصحاب حاکم و محکوم. مثال کلیشه‌ایش هم که بارها شنیدید، لباس من نجسه، با این آب میشورم، آب استصحاب طهارت داره، لباس استصحاب نجاست، ولی خب وقتی من در این آب استصحاب طهارت کردم به حکم شارع آب میشه طاهر. خب دلیلم میگه کل شیء نجس وقتی با شیء طاهر ولو به استصحاب شسته بشه پاکه، لذا استصحاب طهارت در آب مقدم میشه بر استصحاب نجاست در عبا. اینجا میگن حاکم محکوم. حالا من سوال میکنم از شما، این دیگه دوستان کار شبه ها، نه الان که الان میخوایم زود تموم کنیم، آیا استصحاب عدم ملاقات دست من با نجس تولید شده از استصحاب کلی نجاست، یا این استصحاب میدونید منشأ تولیدش چیه؟ منشأ تولیدش اینه که ما یه عبا داشتیم، به علم اجمالی یکی از طرفینش نجس بود، بعد آمدیم یه طرفش شستیم، شد یک طرف، یک طرف هم که از اول معلوم نبود نجس باشه، به همین خاطر که قسمت پایین، قسمت بالا که پاک، اگر هم نجس بوده پاک شده، قسمت پایین هم که از اول معلوم نبود نجس باشه، لذا من تو دستم شک دارم. این تولید شده اینه، نه مولد از استصحاب کلی قسم دوم. واقعا دوستان من اینا دیگه میگم فکر میخواد ها، تزریقی نیست. چه رابطه تولیدی که جاهای دیگه درست میکنیم اینجا درست کنیم، بعد بگیم حاکم و محکوم، این ما نمیفهمیم. اما یه استصحاب دیگه هم داشت دست منا. کدام استصحاب؟ استصحاب حکمی، استصحاب طهارت این دست. قبلا پاک بود الانم پاکه، استصحاب طهارت. اینجا دوستان گوش کنید، اینجا ما قبول داریم، اینجا رابطه این استصحاب با استصحاب کلی نجاست در عوا رابطه، بگید آقا، مولد و مولده، سببیه. چون اگر ما استصحاب در عوا روشن کردیم، اگر وضعیت رو در عوا روشن کردیم، روشن کردید چجوری روشن کنیم در عبا؟ استصحاب کلی قسم ثانی جاری کنیم و بگیم چی؟ نجسه. اگر این کارو کردیم قهرن دیگه نمیتونیم استصحاب طهارت در دست جاری کنیم. ولی فکر کنید شبه حل میشه؟ خیر، چون عبا ببینید، عبا درسته به حکم استصحاب کلی قسم دوم بهش میگیم حاضر عباب نجس، قهرن دست منم که خورده به این عبا، شرم فهموده هر دسته تری بخوره به نجس ولو نجس به استصحاب، چه حکمی داره؟ نجسه. اینا درست، ولی نکتش اینه که این عبا یه سمت دیگه هم داره. سمت دیگرش چیه؟ این عبا دو قسمت داره، قسمتیش مقتوع و طهاره هست، قسمتیش محتمل و نجاسه هست. و ما قانون داریم که اگر دستی بخوره به یک پدیده ای که دو قسمت داره، یک قسمتش مقتوع و طهاره هست، یک قسمتش محتمل و نجاسه هست، اون شی پاکه. لذا دست من از این باب که خورده به نجس به حکم استصحاب، بگید آقا نجس. از بابی که خورده به یک پدیده‌ای که دو طرف داره، یه قسمتش پاکه یه قسمتش محتمل و طهارت و نجاسه است و چنین چیزی ملاقیش نجس نیست، پس دست من نباید نجس باشه. یعنی قاعده استصحاب کلی قسم دوم با این قانون تعارض داره. یکی گفتم سه تا بکنید، اینجا دیدید نشون داد خودشو با این قانون. با این قانونه که احد الاطراف علم اجمالی با اون قانون منافات نداره، با این قانون منافات پیدا میکنه. استصحاب میگه پا نجست، این قانون که ما تو نوشتنش قانون سوم، با قانون سوم منافات داره. من دوستان امروز خیلی فشردش کردم که تموم بشه، چون اگه نمیشد رفع کل درس فردا رو خیلی شو میگره. راهش اینه که برگر رو دارید 1183 با دقت مطالعه کنید. این یک صفحه هم بیشتر نیست ولی دقت داره. ما میخوایم نتیجه بگیم آقا ضعیفترین رفتار نسبت به شبهه عبایه رفتار آقای خویی، با اینکه انتظار میره بعد از آقای ناینی و آقای حکیم یه رفتار دقیق تری باشه. الحمدلله.